الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعليهم
أجمعين. خب در ادامه بحث حسن قبح ذاتی، حسن قبح افعال به معنای مدح و ذمح، گفتیم که معمولا متکلمین بر سه قسم تقسیم میکنن. این سه قسمی رو که تقسیم میکنن در جلسه قبل خوندیم. حالا این سه قسم که جناب آقای مظفر توضیح میدن، توضیحشون هم سهله. به این که وقتی ما میگیم یا در واقع عدل علت حسنه و صدق مقتضی حسنه، غر لا اله ولا اختبار. چرا قایم شدی؟ و معنا کون الحسن و القب او القب ذاتیا ان العنوان المحكوم عليه احدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به. وقتی میگیم حسن قبح ذاتی، معلومه حسن قبح ذاتی یعنی چی؟ یعنی عنوان محكوم عليه، عنوانی که بله عنوان و موضوعی که برش حکم داده شده، مثل عدل، مثال این عنوان رو بنویسید عدل و ظلم. به ما هو فی نفسه و فی حد ذاته، به خودی خود یکون محکومن بهی، به خودی خود و به تنهایی باعث میشن، سبب میشن که اون حکم بر این عنوان حمل بشه. نیازی به یک قیدی و شرطی ندارن. لا من جهت اندراجهی تحت عنوان آخر. اگر حکم حس و قب بر این عناوین دسته اول بار میشن، نه از جهت اینکه این عناوین مندرج میشن تحت عنوانهای بالاتری. به قول امروزی ها اینا دیگه اون قوانین بالادستی ما هستن، اینا ثابتات ما، کلیات ما. فلا یحتاج الى واسطه فی اتصافهم به احدهما. نیازی به واسطه، واسطه یعنی شرط و قید، نیازی به شرط و قیدی نیست برای اتصاف به حسن و خوب. این میشه ذاتی. این یکی.
حالا این معنی خیلی واضحه. این ملاک
ایتایی هستند. این معنی کنن معنی کلیه میشه این ذاتی شده. سغرایات اینا، خود دیگه در واقع باید ببینیم عقلا کدومها رو یعنی برمیگرده به منشأشون. منشأ الان میگه ایشون منشأ چی شد؟ یا کمال و نقص یا مصلحت و مفسده نوعیه. مثلا عدل همیشه مصلحت نوعیه داره، هیچ وقت عدل مفسده نوعیه نداره. ولی بعضی وقتها عناوین اقتضایی نه، مثلا کذب، صدق، راستگویی همیشه مصلحت نوعیه معمولا داره، ولی یه جاهایی هم نداره، میشه مفسده نوعیه. یعنی باید بریم منشأشون رو ببینیم چه میشه. منشأشون هم چون حقیقیه، حقیقی خود آدم میبینه دیگه با عقل نظری، مثل دو دو چهار تا دیگه ملاک نمیخواد، چون دیدنی هن، حسی هن. در واقع حسی منظورم نه یعنی حتما با چشم دیده، یعنی قابل فهم عقل نظری هن. عقل نظری هم فهمش محل اختلاف نیست. نه یعنی در واقع عدل و ظلمه. مثلا میگن یعنی شکر المنعم هم همیشه ثابته، هیچ وقت شکر المنعم قبیح نیست. پس ما باید برای پیدا کردن عناوین ذاتی به چی برگردیم؟ به مصلحت و مفسده یا اون کمال و نه. چرا؟ بعضی وقتا صرف مفسده داره بیم.
که سر بعد اون
مفسده داره، عدل میشه که یکی بگه بعد اون مفسده داره، یعنی هیچ وقت عدل مفسده
نداره. خدا نمیدونه چی تو میگی، هیچ
وقت مفسده نداره، ولی ایجاد نمیشه ازش. یعنی شما نمیتونید یک عدلی پیدا کنید که ما به ازایش و منشأش مفسده باشه، نداره. اگر پیدا کردیم با پیدا کنیم دیگه. ببین حاج آقا نظری نیست، پیدا کردنیه. یه جایی ما مثلا ثابت میکنیم عدل مفسده داره، چون مفسده و مصلحه ثابت شدنی هست. آها جا مفسده حساب شده. مثلا ما میگیم که آقا جون اینجا مفسده، مفسده یعنی چی؟ یعنی عامه مردم متضرر میشن، کسی به حقش نمیرسه، اینا فساد. معنای فساد خب واضحه.
مثلا یکی بگه که اگر عدل رو در مورد مثلا یه دوزی شما اجرا بکنی، مثلا به چه کسی برفرد مثلا
اقلا قبول نمی کنن. اقلا این مثل ذبح حیوانه. ذبح حیوان درسته ظاهرش خلاف رأفته، ولی در نظام کلی ببین بعد مصلحت، مصلحت نوعیت نه شخصیه. شما الان رفتی سراغ مسئله شخصیه، مصلحت نوعیه اجتماع باید چی احتضافه، نه شخصیه. شخصیه حرف شما درست و معنا کونهی بله کجا؟ نه معنی سوم کدومه؟ آره آره، یا مصلحت و مفسده یا کمال و نقص. گفتیم دیگه
نه
نوعیه ها، نه شخصیه، نوعیه. بله بله، فقط نوعیه. ما فقط با نوعیه کار میکنیم، کلا فقه با نوعیه کار میکنیم، کار به مصلحت شخصیه. آقا نوعیه شامل بعضی وقتا فردیه هم میشه ها، فردیه مثل نماز. نماز مصلحت نوعیت یا فردیه؟ فردیه، نوعیت، ولی فردیت نه اجتماعیه. نوعیه یعنی اینکه باید نوع بشر مصلحت گیرشون بیاد. اگر یه جایی یه فرد مصلحت گیرش میاد ولی هزار نفر متضرر میشن، این دیگه میشه شخصیه. انشاءالله این بحثا دقیق ترش جلد دو ذیل مصلحت و تسهیل و مصلحت سلوکیه و دعواهای رسائل، خیلی این بحث مهمیه، انشاءالله اونجا که چرا ما با این که ممکنه روایات شبهه ابن قبه، این شبهه ابن قبه، چرا با این که روایات ممکنه خلاف واقع باشن، خبر واحد نه متواتر، ولی بازم حجت میشن. حالا اگه اومدیم روایت اشتباه بود، با این که خبر واحد خود ثقه بود، سنی ها مشکل ندارن، چون سنی ها چی هن؟ آفرین، مسبب هن، سببی هن. میگه اصلا حتی غلط هم باشه مصلحت میسازه، لوح محفوظ عوض میشه، ولی ما شیعه که مخطئیم شبهه ابن قبه یقمونو میگیره. در شبهه ابن قبه جوابی که ما میدیم، میگیم ملاک مصلحت نوعیه است نه مصلحت شخصیه. و معنا کونه مقتضیا لاحدهما، این که میگیم اقتضا، ان العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، بل به توسط عنوان آخر. عنوان فی حد ذاته متصف به این، بهی یعنی بالحسن والقبح، نمیشه، بلکه باید عنوان دیگری واسطه بشه. مثلا بگیم الصدق المفید مثلا، ولكنه لو خلی و بلی لو خلی و طبعه کان داخلا تحت العنوان الحسن او القبح، یا حسن او القبیح. الا ترى ان تعظيم الصديق لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته. تعظيم الصديق ذيل عنوان چی میره؟ اي بهذا الاعتبار. چرا؟ چون تكون لهم مصلحه، تكون لهم مصلحه نوعيه عامه. اما لو کان سببا لهلاك نفس محترمه، اما همین تعظیم الصدیق سبب کشته شدن یک شخص محترم. محترم یعنی چی؟ مقابل مهدور الدم. محترم مقابل مهدور الدم، این عنوان فقهیه ها، یعنی کسی به نفس محترمه به کسی میگن که اگه کسی کشتش قصاص میشه همدم. دم مقابل حیوان هم هست، حیوان هم هست اونجا که میگن ناظر محترم، اون مختلفه. اونجا ناظر محترم یعنی باید بالغ باشه، عاقل باشه، مثلا یه مجنونی سفیه باشه، نه مجنون، مجنون بچه. اینجا که میگن در بحث نفس محترمه ای که خونه، بحث قتل مقابل مهدور الدم، باید ببینیم حکمش مقتضای مداره
یعنی چی؟ یعنی حد اینه که اینطور باشه،
بله بله. اغلباً مصلحت نوعیه با صدقه، چون صدق به ما هو هو عدله، صدق به ما هو هو. بعد میگیم اینا همه میارن ذیل همون دو عنوان اصلی. در واقع به تعبیر خوب بعض اعاظم میگن ما یک باید و نبایدهای مادر داریم، باید و نبایدهای مادر. که بدیهی هن. دلیلشون هم بداهته، ولی بداهت عقلایی. یعنی اونا به جواب سوال آقایخانی اینجوری جواب میدن، میگن ما یه باید و نبایدهای مادر داریم که اونا بدیهی هن، حتی بداهت عقلایی، چون همیشه مصلحت نوعیه دارن. چرا؟ بدیهیه، همه ذیل اونن. اما لو كان سببا لهلاك نفس محترمه كان قبيحا لانه يدخل حين اذن بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان ذل. چون تعظيم الصديق اینجا میره ذیل عنوان ذل. ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق. ولی با این همه از عنوان تعظيم الصديق خارج نمیشه، یعنی بازم تعظيم الصديق، ولی ظلمه. فما چرا ظلمه؟ ملاک مصلحت. بعد میگیم آقا خود تعظیم الصدیق مگه نه مصلحت داره؟ میگیم اینجا از قاعده کسر و انکسار استفاده میکنیم. یعنی میگیم بله درسته مصلحت نوعیه داره، ولی اینجا مقصده نوعیه برای مصلحت نوعیه غلبه داره. کسر و انکسار میشه، چیزی که باقی میمونه چیه؟ مفسده، لذا میشه ظلم. و چرا مصلحت نداره؟ چون خوب مقتضای مصلحت رو هست. میگیم چون مفسده غلبه میکنه بیشتره. و كذلك يقال في تحقير الصديق فانه لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان البول الذي هو قبيح بحسب ذاته، اي بهذا الاعتبار تكون له مفسده نوعيه عامه. ولی لو کان سببا لنجات نفس محترمه کان حسنا، اگر تحقیر صدیق باعث نجات نفس محترمی بشه. یعنی این آقا دوستت میخواد یه آدم به قول معروف خوبی رو بکشه، نه یعنی محضور الدم نیست، میخواد بره بکشتش، خود اینجا تحقیرش کنی. یکی بله بالاخره یا الان یه شکلی همه تون بلدید دیگه، یعنی همه اونها لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق. تحقير الصديق هات ها، ولی دیگه حسنه. واما العناوين من القسم الثالث، قسم ثالث هم که مباح هستن، اینا هیچ در واقع لا بشرطن في حد ذاتها لو خلیت و انفسها داخل تحت عنوان حسن او قبیح، نه داخل حسنه نه داخل قبیحه في حد ذاته، فلذلك لا تكون لها علیه ولا اقتضاء، نه علیت حسن دارن نه اقتضاء حسن، بلکه باید برن تحت عنوان عدل و ذل. اینا بهشون میگن در واقع افعال مباحه. و اما عبارت بسیار مهم، بیا حاج آقا شما رسیدی به این عبارت، و على هذا یتضح، با این توضیحات. کدوم توضیحات؟ توضیحاتی که در ماهیت حسن قبح، آراء محموده، اسبابشون، منشأشون تکوینی و حقیقی و عقل نظری، ولی خودشون اعتباریان با همه این توضیحات که دادیم یتضح معنى العلیه والاقتضاء هنا. فإن المراد من العلیه ان العنوان بنفسه هو تمام موضوع الحكم للعقلاء بالحسن والقبح. آقا علیت یعنی تمام الموضوع بودن، ذاتی یعنی تمام ال، نه ذاتی ذاتی باب برهان و باب عیسی خوجی. خیلی مهمه این جمله از ایشونا، خیلی جمله دقیقی. چرا؟ چون اینا اصلا اعتباریاتن، حقیقت و تکوین نیستن که ببریم ذیل ذاتی باب برهان یا ذاتی باب عیسی خوجی. اینجا اگر من میگم عدل حسن ذاتی عدله، یعنی عدل تمام الموضوع للحسن، دیگه نیازی به هیچ قید و شرطی، تمام الموضوع یعنی هیچ قید و، یعنی طبیعت العدل، که همینجا اینا مؤیدات هم معنای اطلاق هم. طبیعت عدل، طبیعت عدل لازمش اینه که ما عقلا حکم میکنن به حسن بودن، هیچ عنوانی هم نمیخواد، قیدی نمیخواد، شرطی نمیخواد. دقت فرمودید؟ این میشه تمام الموضوع که تو فقه خیلی مهمه. ما اگر هنر بکنیم تمام الموضوع قضایای فقهی رو در روایت پیدا کنیم. از اینجاست که قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه متولد میشه، که قضایای خارجیه تمام الموضوع نیستن و باید ببینیم تمام الموضوع چیه. و خدا رحمت کنه، من یه مقاله از شهید صدر چند روز پیش داشتم میخوندم، ایشون خیلی دقیق این بحث رو خیلی دقیق گفته بود، باید دقیق. خصوصا دوره پیغمبر و آقا امیرالمؤمنین که حکومت میکردن، چون بعضی از احکام وجود مقدس پیغمبر و آقا امیرالمؤمنین حکومتی بودن. بعد ایشون مثالای خیلی قشنگی میزد اونجا، مقاله ای داشت ایشون ذیل تطور در فقه و فرق فقه پویا با فقه سنتی و فقه حکومتی با فقه غیر حکومتی، یه مقاله چند صفحه خیلی جمله به جملهش ارزشمند. نه مقاله ای بود، ایشون مقاله ای داده بود، من مقالهش دستم رسید در یکی از مجلات اون زمان، مقالهش کتاباش هم آوردن حتما، ولی من مقالهش دستم رسید. خیلی دقیق تنظیم کرده بود. الان ایشون هم آقای مظفر هم تو همین فضا است. والمراد من الاقتضاء ان العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوعا لحكم العقلاء بالحسن والقول. آقا اقتضاء یعنی چی؟ یعنی اگه خود عنوان بدون هیچ قید و شرطی باز هم کجا میره؟ یعنی تمام الموضوع هست ولی میتونه قید بگیره. این فرقشو بنویسید. در حسن و عدل، در عدل و ظلم تمام الموضوع هست ولی قید نمیتونه بگیره. این خوب دقت کنید، چون شما اینجا سوال میکنید پس هم علیت، هم علیت شد تمام الموضوع، هم اقتضا. در فلسفه بین علیت و اقتضا فرق واضحه، ولی اینجا شما تو اعتباریات هر دو رو گفتید تمام الموضوع. اینو بنویسید، تمام الموضوع اولی یعنی قید نمیتونه بگیره اصلا. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا العدل المفسد نداریم، چون اینا امهاتن، باید نباید های مادرن. مثل طرف بود این شوخیه رو میگن که نوه امام که میگن گفتن، اومد به امام گفت که قاطی جوکی تز نم، گفت یه روحانی کافری، امام جمعه کافری، غیبت امام جمعه نمیتونه کافر بشه. الان اینجا عدل اصلا نمیتونه عنوانه، ولی در قسم دوم تمام الموضوع هن. ولی این تمام الموضوع وقتیه که قیدی، ولی میتونه قید هم بگیره. یعنی یه مسیری مصادیق داریم، این تمام الموضوع دیگه تمام الموضوع نیست، مفسد میاد، یعنی از صدق المفسد. بله چی؟ خب نه، کلمه مانع مال فضای حقیقی حاجه. ببین اینجا با فضای اعتباری حرف بزنیم، در فضای اعتباری نمیگن مانع، میگن قید، قید و شرط. موضوع مرکب و موضوع بسیط. یه بار موضوع فقط عدل و غیر عدل اصلا نمیتونه چیز دیگه ای باشه، یه بار نه صد میتونه شرط بگیره، میتونه شرط، اگه شرط نگیره میشه همون الحسن، اگه شرط بگیره شرط مفسد، ولی در اولی اصلا شرط نمیتونه. بریم این ولیس المراد، ببین این عبارت چقدر دقیقه. ولیس المراد من العلیه والاختضاء ما هو معروف من معناهما انه بمعنى التأثير والإيجاد. مراد از علیت و اقتضا اون معنای معروف که به معنای تأثیر و علیت و سببیت نیست. فإنه من البدیهی، بدیهیه که ان لا علیت ولا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلاء الا من باب علیت الموضوع لمحموله. می فرماید این بدیهیه که علیت و اقتضای عناوین افعال در احکام عقلاء ندارن. یعنی هیچ وقت عدل علت حسن نیست، اصلا ربطی نداره اینا به هم. علت به معنای تولید و تأثیر نیست، الا من باب علیت الموضوع لمحموله، مگر اینکه از باب اینکه بگیم موضوع درست یا نه، این موضوع علت محموله، علیت محموله همون. الا هم بالا میگه، مگر بگیم این موضوع علیت داره برا محمول، خود موضوع نه افعال. یعنی همون میخواد اشاره بکنه به تمام الموضوع بالا، این الا به بالا میخوره. میگه من بدیهیه که علیت و اقتضا عناوین افعال برای احکام عقلا ندارن، چون اینا دو چیزن اصلا. ببین فعل یه چیز جداییه، عقلا هم یه جای یه امر جدایی هست. در تکوین اینجوری نیست، در تکوین علت و معلول همیشه با همن، ولی اینجا عدل و حسن با هم نیستن. حسن ادراک العقلا، ها عدل هم یک به قول معروف الان یه موضوعی سر جا خودش، ربطی به هم ندارن. هل نمیتونن اینا رابطه علیت و تأثیر الا من باب علیت الموضوع لمحموله، علیت الموضوع لمحموله اشاره به بالا داره، یعنی بگیم این تمام الموضوع برای حکمه مگر از این جهت. نه نه دیگه، علیت رو با همین فضای خودمون، این الا یعنی تو فضای خودمون، مگر علیت عقلایی. علیت عقلایی یعنی چی؟ یعنی تمام الموضوع بشه برای او. خیلی گرم شده اینجا.
حالا این کتاب برای اسباب یا برای خود معنای سوم؟
البته ندارم. بله.
حالا این کتاب برای اینکه برای ذات و معنای سوم داره میکنه.
خب.
علت و صدا و لا اصلا.
خب.
برای معنای سوم یا برای اسباب معنای سوم؟
نه برای معنای سومه. یعنی در واقع حسن و قبح رابطش با موضوعش. دقت فرمودید؟ نه حسن و قبح مدح و ذم به چی میخوره؟ به افعال ما میخوره دیگه. افعال انسان یا مدحن یا الان افعال انسان مدح و ذم براشون سه جوره، یا ذاتیشونه یا اقتضائشونه یا لا بشرطشونه.
یعنی در واقع ذم موضوع، یعنی میگیم
که افعال افعال، بله دیگه افعال دیگه، افعال ما، بعضی از افعال ما حسن و قبح ذاتیشون، ولی این ذاتی به چه معناست؟ نه به معنای ذاتی باب برهان و ذاتیه. بنابراین الان شما کلمه ذاتی معنای ششمی برای شما ایجاد شد. پنج معنا کجا خوندید؟ المنطق. این معنای ششمه، این معنای عقلاییه، اون پنج معنا عقلی حقیقیه، این عقلایی اعتباریه. ولی متأسفانه آقای مظفر وقتی وارد بحث در واقع حجیت العقاب ذاتیه میشه، میگه این ذاتی باب برهان و عیسی بود. اینقدر قشنگ اینجا حرف زدی، پس چرا اونجا خراب شد؟ با اینکه میگه حجیت القد آراء محموده است، ها خیلی عجیبه. من احتمال میدم واقعا یک نمیدونم، چون اونجا ذیل پاورقی میزنه که این حجیت از باب آراء محموده است، ولی میگه این ذاتی ذاتی باب برهان. خب بابا حجیت امر اعتباری مثل الحسن و الحسن القدس، چطور میگه حسن و قبیحون حجتون؟ اینا الفاظ همه عناوین اعتبار، اینا میان حکم چی میشن؟ عدل میشن، محمول ول میشن، محمول قطع میشن. اگر محمول قطع شدن این جزء قطع میشن، عرض ذاتی قطع نه. اونجا هم حجیت به این معناست که القطع تمام الموضوع لل حجیته، ولی ظن تمام الموضوع للحجیت نیست، بلکه الظن المعتبر. ببین باقی خیلی اونجا اینقدر قشنگ اینجا صحبت کرده، حالا اگه خواستید من بهتون نشون بدم دیگه، چون ممکنه ما شما رو نبینیم. بله بگو حاج آقایون. ذیل همون امر حجیت القضاتیه، میخوام تکمیل بشه. خیلی باقی این بحث خیلی برده تو ذاتی، الحجیت القضاتیه ذاتی رو. ببین حاج آقا پایینش هم نگاه کن آقای خانی، ببین حاج آقا حجیت القضاتیه امر چندومه؟
امر هفتم.
و ببین بیه حاج آقا ببین پاورقیش قبلشه، هاده لابدی العقلیه، ها لابدی، آه بگو حاج آقا هاده ال... شما دیدید حاج آقا پاورقیشو؟ میگه این که ما میگیم قطعا قطع حجت باید، این باید باید چیه؟ آراء محموده. خب اینقدر قشنگم تا اینجا اومدی، ولی صفحه بعد میاد چی میگه؟ میگه ها پس معلوم میشه که این ذاتی که ما میگیم ذاتی باب برهان، ذاتی عیسی وجی، ولی میگه من نظرم اینه که ذاتی ذاتی باب برهانه. بی پایین پایین همینطور. نه وجود تو... خب میدونم صفحه بعد اینو خراب میکنه، این پاورقی حاج آقا، ولی تو اصل متن متنو ببینید، متنو ببینید. وقد عرفتم فی مباحث الفلسفیه، که معلوم میشه ایشون معتقده این کتاب حتما باید بعد از فلسفه خونده بشه، چون ایشون میگه قد عرفتم آقای مظفر ما لا لا عرفت ما عرفنا ما آقای المنطقه تو خوندیم، اونم دو سال فاصله افتاد، فقط یادمونه یه چیزی المنطقه خوندیم، اینجا حاشیه بزنید ما عرفنا. خیلی این رو آدرس بزنید که حتی جاهای دیگه هم بحث داره ولی الان این عمده شه که این بحث خوب برای شما جمع بشه ها. خیلی ما در اصول با این مبنا کار داریم، مبنای های مظفر اینجا خیلی مفیده. أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين، نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة. میفرما ما با این توضیحاتی که گفتیم دیگه میتونیم ادله طرفین رو نقد کنیم و با چشم باز بررسیشون کنیم. طرفین کیان؟ شاعر و عدیه دیگه. لنعطی الحکم العادل لأحد ما نأخذ النتیجة المطلوبة، که ما الحکم العادل، مثل یک حکم عادلی، حاکم عادلی حکم بدیم. لنعطی الحکم العادل، یعنی چون این میشه مفعول نعطی، ما حکم بدیم، حکم چی؟ عادلانه به یکیشون بدیم و نتیجه مطلوب رو کسب کنیم. و نحن نبحث عن ذلك في عده مواد، و ما این رو در چند مورد بحث میکنیم ادلهشون. فنقول یک، انا ذکرنا، اول یه چند نکته رو دوباره تذکری بگیم که بعد وارد ادله اینها بشیم. این ببینم بله، این دلیل اول، ببخش دلیل اول اشاعره بخونیم. دلیل اول اشاعره چیه؟ انا ذکرنا ان قضیه الحسن والغب من القضایا المشهورات و اشارنا الى ما کنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من ان المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. در منطق خوندید ما یه ضروریات ششگانه داریم و یک مشهورات، ومن هنا نعرف المغالطه في دليل الاشاعره، از اینجا دليل مغالطه اشاعره واضحه. وهو اهم ادلتهم اذ يقولون، مهمترین دليلشون چی میگن؟ لو كانت قضيه الحسن والقب مما يحكم به العقل، اگر حسن و قب عقلی بود، خوب دقت کنید، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضيه وبين حكمه بان الكل اعظم من الجزء. میفرماید اگر حسن و قبح افعال عقلی باشه، نباید بین این درک با درک الکل و اعظم من الجزء فرقی باشه، یعنی هیچ فرقی نباید باشه، در حالی که فرق هست. چه فرقی؟ در درک الکل و اعظم من الجزء هیچ اختلافی نیست، یعنی شما یه عاقل پیدا کنید بگه الکل اعظم من الجزء نیست، پیدا نمیشه. ولی در حسن و قبح اختلاف، بنابرای حسن و قبح میفرماید ولكن الفرق موجود قطعا اذا الحكم الثاني لا يختلف في اثنان، دو نفر با هم اختلاف ندارن در فهم درک، هستی با ما یا نه، در درک قضیه مع وقوع الاختلاف. فمعلوم میشه که اگر بسپاریم به عقل، حسن و قب اختلافی میشه، برای اینکه حسن و قب اختلافی نشه بسپاریم بشه. خوبه دیگه، خدا پسندانه است دیگه، راحت. بله.
ولی اصلا فلسفه اینا مسئله، یعنی تو میگی که یک آرایی نسبت مثلا عقل میگن که حسن،
یه عده میگن عقل قبیحه. اشاعره میگن ها، یه استدلال اشاعره است ها. میگن اگر مدرک اینها عقله، نباید اختلاف بشه چون همه عقل داره. هم معلوم میشه مدرک اینا عقل نیست. مدرک اینا مثلا هوای نفس، نمچیه، نه، از جهت انسان ها. برای اینکه این اختلاف حل بشه، ما میگیم حاکم کیه؟ شارع. راحت میشیم. هیچ اختلافی هم وجود؟ و هذا الدلیل من نوع القياس الاستثنائي. این هم استدلال اینا قیاس استثنائیه. قد استثنی فيه نقیض التالی لينتج نقيض المقدم تا نتیجه بدهد نقیض مقدم. چون اینا میگن اگر عقلی بود اختلافی نیست، پس اختلاف هست پس عقلی نیست. قیاس استثنائیه، قیاس استثنائیه، جمله شرطیه، نقیض تالی، نتیجه نقیض. والجواب عن ان المقدمه الاولى وهي الجمله الشرطيه ممنوعه. ما جمله شرطی رو قبول نداره. چرا؟ ومن اها ومن اها يعلم مما تقدم آنفه. من یعنی غلط بودن این جمله شرطیه از توضیحات قبلی ما واضحه. لان قضیه الحسن والقب كما قلنا من المشهورات. چه حرفیه؟ حسن و قب از مشهورات عقل عملیه. الکل اعضا من الجزء از عقل نظریه. عقل نظری یک اختصاصات داره، عقل عملی یک اختصاصات داره. عقل عملی نیاز به تأدیب داره، اگر مؤدب نشه نفس انسان عقل عملیش کار نمیکنه. این مهمه ها، عقل عملی به تأدیبه، ولی عقل نظری به تأدیب نیست، بدیهیاتش حداقل. میفرماید که بله فلا ملازمه بینهما ولیس هما من باب واحد. اینا اصلا یه باب نیستن که شما قیاس بکنید. حتی یلزم من کون القضیه الاولى مما يحكم به العقل، ها، تا لازم بیاد که قضیه اول از حکم عقل، ها، الا يكون فرق بینها و بین القضیه الثانیه، و فرقی بین اولی یعنی الحس و القف و قضیه دومی که الکل اعضا من الجزء نباشه. این عبارت واضح شده. فلا اینجوری با هم بخونید دیگه. فلا ملازمت بینهما ولیس هما من باب واحد. حتی لیس حتی اینا از باب، از یک باب نیستن. تا چی پیش بیاد؟ تا لازمش این بشه که قضیه اولا، ها، من ما یحکم به العقل، ها، الا یکون قضیه اولایی که عقل بهش حکم میکنه. درست یا نه؟ درست یا نه؟ الا یکون فرق بینها و بین القضیه الثانیه، به این که فرقی بین اولی و دومی نباشه. لازم نمیاد از این، اینا از یه باب نیستن تا لازم بیاد که این بین این دوتا فرقی نباشه. و ینبغی ان نذکر جمیع الفروع بین المشهورات هذه و بین الاولیات. لذا لازم ما، من اینجا براتون فرق مشهورات به اولیات رو بگم. ليكون اكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الاخرى. قياس يكي بر ديگري يعني قياس نظري بر عملي باطل بشه. والفارق من وجوه الثلاثه، فرق بين اوليات و بگي مشهورات. فرق اول ديگه منظم اين به اين شكل نيست تو منطق. فرق اول چيه؟ ان الحاكم في قضايا التاديبيات العقل العملي، العقل العملي، والحاكم في الاوليات العقل النظري. حاکم عقل نظری، اینو همه تون بلدی دیگه، اونجا حاج عقل دیگه. دو ان القضیه التأدیبیه لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء، تطابق آراء العقلاء والاولیات لها واقع. اینا را هم گفتیم قبلا، قضایای آراء محموده واقع خارجی ندارن، اعتباری هم، صرف الادراک هم، ولی قضایای اولیات و یقینیات، یقینم یقینه بالمعنى الاخص، یعنی باید علت معلول باشه. یقینه بالمعنى الاخص خیلی بحث مهمیه، اینا واقع خارجی داره. بله مصداق داره، مصداق داره. تو منطق خوندید مصداقش کجا بگم؟ ها، دستور میدید بگم؟ امر میکنید؟ از ثالثه نفس الامر، اجتماع نقیضین مصداقش کجاست؟ نفس الامریه. البته همطوری نیست به این راحتی. ما اینجا اول باید ببینیم فرق قضایای بسیه و غیر بسیه چیه. چون دو نوع قضیه داریم در نفس الامر. الثالث ان القضيه التاديبيه واقع خارجي فقط ما به ازاء مستقل نیست، بعضی وقتا ما به ازاء وجود ربط دو طرفه است در معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی وجود ربط دو طرفه دارند در خارج. محبولات اولا ما به ازاء مستقل دارن که عرض و جوهر هست. اجتماع نقیزه این هم که ما به ازاء نفس الامری دارن، سیستمی داره نفس انسان، ذهن انسان، که باید اونجا این بحثا رو انشالله بره. ان القضیه التعدیبیه لا یجب ان یحکم بها کل عاقل لو خلی و نفسه ولم یتعدب بقبولها والاعتراف بها. قضایای تعدیبیه و آرا محمودیه لازم نیست هر عاقلی بهشون حکم کنه تا زمانی که تعدیب نشده. اگر فطرت یک کسی پوشیده شد بر اثر گناه، ممکنه به این قضایای آراء محمود حکم. كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلنا من عبارتی فيما سبق في الامر. لذا اختلاف در آراء محموده مشکل ساز وليس كذلك القضيه الاولى التي يكفي تصور طرفيها في الحكم. ولی قضایای اولی یقینیه بالمعنى الاخص، همین که شما تصور کردید ها یادتونه، لازم بالمعنى الاخص، قیم بالمعنى الاخص، تصور موضوع، تصور محمول، بعضی هاشون تصور نسبت، بعضی نه، همین که موضوع رو تصور کردید مختلف بودن، سه مرحله، چهار مرحله بودن. ایشون میفرماید ولی اینا همین که طرفینشون رو تصور کنید انسان اذعان میکنه. فانه لابد الله يشد عاقل في الحكم بها لأول وقت. در اولین مرحله و اولین مواجهه هیچ عاقلی نباید حکم اولیات یعنی بدیهیات، یقینیات، بدیهیات اخص یقینیات، در حکم یقینیات انقلاب کنه، چون اینا چی هست؟ حقیقی هست. پس اینا فرق میکنه. کدوم؟ اختلاف نه به خاطر اینکه اینا ذاتن نسبی هستند، به خاطر فهم ما،
یعنی بالاخره الان اختلاف را قبول کردیم.
بله اختلاف را قبول کردیم، همه قبول دارن، ولی اختلاف اقلیه دیگه. در همه اصلا کلا در اعتباریات اختلاف، شما هیچ وقت در اعتباریات نمیتونید یقین بالمعنى الاخص درست کنید. آقا یقین بالمعنى الاخص در جدل، در مغالطه، در جدل، در خطابه، در اعتباریات نداریم. یقین بالمعنى الاخص در اعتباریات چون برهان نداریم، رابطه تولیدی نداریم، لمعن ملازمات عامه اعتباری ان اینها، اختلاف هم قطعا هست. ثبات درست کنیم، ثبات ثبوتی نه ثبات اثباتی. نه نه، چون اکثریت قبول دارن. با اکثریت
معنی اختلاف چی میشه؟ یعنی اکثریت قبول میکنه، پس یعنی اختلاف بالاخره هست. یعنی که مصادیق اختلاف بالاخره
میشه اختلاف هست.
نه،
اونایی که میگن نسبی و مطلق منظورشون اختلاف نیست، چون قبول دارن اونها که اختلاف در اعتباریات موجوده. یعنی شما در قوانین هیچ وقت نمیتونید ثبات پیدا کنید، یعنی وحدت نظر، نه ثبات، وحدت نظر. یعنی اونا خودشون، حتی غربی ها در آراء خودشون و قوانین خودشون در واقع اختلاف نظر پیدا نمی کنن. اختلاف نظر دارن. ببینید مفروض بحثه، اختلاف نظر غیر ثباته. نه اینو براتون بگم، ببینید ثبات نسبت بحث در فلسفه اخلاق که میگن این امر نسبیه، این امر مطلقه، غیر از اختلاف نظره. دقت فرمودید، یه بار میگیم ادراکشون نسبیه، یه بار میگیم خودشون نسبیه. دقت فرمودید، مثل بحث فلسفه در بحث حقایق هم میدونه. در بحث حقایق ما سوفستی دو قسم داریم. بعضی از سوفستایی ها میگن اصلا واقعی وجود نداره. اینا خو اصلا به قول معروف کسی بهشون اعتنا نمی کنه، چون اصلا خو میگن خودتون که هستید. بعضی ها میگن نه واقع هست، ولی درک ما مطابق با واقع نیست. حالا اینا هم همینجور میگن. اونایی که میگن نسبی و مطلق، میگن خود قضایای اخلاقی نسبی هست خودشون، نه به خاطر اختلاف نظر، نه نه، ماهیتشون نسبیه، چون منشأشون هی عوض میشه. منشأشون چیه؟ مثلا آراء عقلاست. منشأشون چیه؟ پسند عقلاست. پسند امر نسبیه، ما هم قبول داریم پسند امر، ما هم قبول داریم. یه لحظه خب اونا میگم دارن بحث اختلاف با اونا رو میگیم. ببینید شما آخه یک اشکالی به میگیرید عبارت کسانیه که اونا خودشون قائل به این اشکال شما نیستن. وقتی من میگم نسبی و مطلق، منظورم از نسبی و مطلق نه نسبی و مطلق در اختلاف نظر. ببینید اختلاف نظر امرون، نسبی و مطلق امرون آخر. من ممکنه بگم یه چیزی مطلقه یعنی ثابته، ولی در فهمش اختلاف نظر هست. کما اینکه من کجا این حرفو میزنم، غربیا سوفسطائیای دست دو میگن امور مطلقن ثابتن ولی درک ما مختلفه. سوفسطائیای دست دو حالا اینم هم همینجوره. پس من میگم اخلاق مطلقه ولی اختلاف نظر هست. چرا؟ چون این امر اختلاف نظر در همه امور اعتباری وجود داره. شما یک امر اعتباری پیدا نمی کنید که درش اختلاف نظر نباشه، چون برمیگرده به ادعی از عقلا، مگر شارع بیاد ورود بکنه. اون رو بحث دیگه. این تا اینجا. بعد ما میگیم که خب الان منشأ اختلاف نظر آیا به منشأ ثبوت برمیگرده؟ میگیم نه، در واقع همونی که میگه العدل لیس بحسنن، همون هم فطرتش میگه العدل حسنون، ولی فطرتش پوشیده شده است. خب فطرت چون که منشأشون ثابته، فطرت چرا میگه العدل حسنون؟ چون عدل در واقع چیه؟ برمیگرده به مصالح نوعیه. مصالح نوعیه عدل حفظ نظامه، نظام اجتماعی مردم. این اولا. ثانیاً ما در بایدها و نبایدها هم بدیهی داریم، ولی اگر یک کسی مریض شد، آدم مریض ممکنه انکار بدیهی بکنه. بنابراین اینا اینجور میگن که حتما بعد از تأدیب میگیم اجتماع آراء العقلا، نه قبل از تأدیب. یعنی اگر تأدیب شد اجتماع آراء العقلا پیش میاد. اگر لذا اکثریت هم اینا قبول دارن. اگر اینجور بود که محل اختلاف جای اختلاف داشت، باید اکثریت اختلاف میکردن. یه مؤید مطلب ما اینه که اکثریت قبول، چون اکثریت تأدیب شدن. اکثریت تأدیب شدن. بعد چند شد؟ قابل توجه اساتید محترم، واحد تربیت بدنی بسیج در نظر دارد جهت تقویت نشاط طلاب عزیز برنامه‌ای زیر را برگزار نماید: یک، ورزش صبحگاهی. دو، برنامه کوهنوردی همراه با قرائت دعای ندبه در روز جمعه. و سه نقطه برنامه دیگه هم دارد. لذا مستدعی است که جهت جذب طلاب محترم نکاتی را در این زمینه مطرح کنم. خب ما یه پیشنهاد داریم. این جمعه هست که شما کوهنوردی، کوه خز برید دیگه. اصلا کوه دیگه ای که نداریم.
بله، بیشتر اونجا
مثلا نگید از این طبقه ها بریم بالا کوهنورد، چون خودش هم کوهنوردیه. سه طبقه میرید. خب ما پیشنهاد دیدیم آقا با هم روز جمعه میریم بالا کوه خز، یک ساعت هم اونجا یه مشاوره و مباحثه و یه درسی میگیم. خوبه؟ آمیان این هفته، نه هفته بعد، هفته بعد قرار بذاریم. نه اصلا همه اجباری آقا، حضور غیاب، حضور غیاب. روز جمعه این هفته من نیستم، هفته بعد آقا قرار بذاریم. صبر کن هیچ اصلا یه چی نیستی، هستی اصلا هیچ روز
کله
پاچه رو دیگه کله پاچه‌شو می خودت بیاری ما درنگی کجا ما شدی اصلا همه رو کنسل میکنی. هفته بعد جمعه صبح ساعت چند؟
آجا ساعت 6.
6 کجا؟
6 سر
وای کوخه. همه آقایون شما لیست حضور غیاب تو هم میاری؟ ها؟ چی؟ شیشونیم میریم. ها؟ بعد میریم بالا کتاباتو رو هم بیاریم. میریم بالا. میشینیم بالا یه دو ساعت، سه ساعت. نیم ساعت، یک ساعت. بعد برمیگردیم. بله. یا بالا سکونه میدید بمون.
بالا آقا.
سکونه؟
بله.
خیلی.
نه حلیم میگیریم آقا، حلیم من.
داغ خب. درد میشه تا.
آتیش میاریم گرم میکنیم، چای مفصل.
تمام. این هفته اگه زودتر میگفتی من همه میکردم. دیر بهمون گفتی.
تازه.
باش. هفته بعد بعد ما آقا به بسیج بگید ما کلاس رسمی برگزار میکنیم. جمعه ساعت انشالله میریم بالا. بیشتر نیست. 20 دقیقه بیشتر نیست.
نه.